خونهاشون در این حالت ها البته می شود این کار در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برحمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دسته جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شانگهای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد به شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزانه، بهترش گپ نزنیم. درست گپ زنیم با خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری بشرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است. تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفو رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد. متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند. و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند یاد. نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم. بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقعی درست پیدا کرد، موقعی خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکنند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این ستاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمه.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده دست آمده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت‌های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع البته. بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز دادن نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکراتی نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزگاه شکرم هم چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختار های حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردن نشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیاد تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمی کنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سوال و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها با میخورم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی صحباتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا آموز زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن، از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم به زرگل میرحسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف، از حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش و کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند ایز بیمان ها رو پیشنیاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونو کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما دین کبیری نظر شما چی هست؟
استبد دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف محدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن. مو یکم وقت مثلا همین مودین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلام نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پرزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مودین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میآورد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند. یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگر آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مودین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. شو کردم می رو ماندم دست به گفتار، نوشتم پخ شو کردم می رو ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک کلام یک سلام من همین کافیست. همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت.